بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه هفتم، می فرمایم که اجازه چند صورت داره. گر که آقای خویی حالا دارن و بعدم شیخ هم بحث کرده، حالا او بحث میکنی. اجازه می فرمایم چند صورت داره. خب یه صورت این است که اجازه با عقد واقع شده، این جمیع الجهات مطابق، خب این لا اشکال در صحت این اجازه بنابر صحت فضولی. یه مرتبه عبارت از این است که مباین اجازه با عقد واقع شده، مثل این که تعبیریشون یه مالی رو انسان خانه شو عقد شده، معامله شده، فضولی خانه رو فروخته، این هم یه مال دیگه ای رو اجازه میده، میگه من موافقم با فروش فلان مال دیگری که غیر خانه است. خب این اجازه فایده نداره، مباین تردیدی نیست. یه اجازه هست به نحو تخالف مخالفت داره، اجازه با عقد ولی به نحو تخالف جزء و کل. یک مجموعی رو عقدی روی مجموعی قرار داده شده، اجازه نسبت به بعض این اجازه میشه که تخالف داره ما بین اجازه و اون عقد، به تخالف جزء و کل. اینجا میفرمایند برای اینکه این اجازه صحیحه، شیخ هم میفرمایند صحیحه، به تعبیر ایشون و شاید هم شیخ هم جایی دارن یا ندارن تعبیر رو نمیدونم، که عرف عقدی که روی شیعی واقع میشه، یه شیعی ذات اجزا، ذو اجزا، منحل میشه عقد به روی اجزا که انه بیوع متعدده است. حالا اگر کسی بعض را امضا کرد که انه چند تا بیع واقع شده بود، بعضش مورد امضا قرار گرفت، بعضش مورد امضا قرار نگرفت، حالا فضولی 10 تا بیع کرده بود، یکی از بیع ها را اجازه کرد، اون بقیه دیگر اجازه نکرد، قهرن اون بیع مجاز به صحت خودش ثابت میشه، صحیحه، غیر مجاز هم خوب نه. وقتی که انحلال پیدا کرده و حسب ارتکاز عرفی حکمی که روی یک مجموعی رف روی اجزایش میره، روی کلی رف روی اجزایش میره به بیوع متعدده، قهرن صحت یکی موجب بطلان نیست. چیز عدم امضاء یه قسمت دیگه ای موجب بطلان نیست، منتها اون طرف اصیل که کل را خریده بود این چیز خیار تبعوض صفقه پیدا میکنه. این مطلبش که اینجا ایشون داره. البته ما اینا رو خب نمیفهمیم، گاهی یه الفاظ گفته میشه حفظ آدم میکنه همونا رو میخواد تحویل بده، اون یه بحثیست، ولی ما این و ارتکازات ما اینا برای ما هیچ جا افتاده نیست. انحلال یه مرتبه عبارت از این است که من میگم چند نفر هستم، میگم آقا شما احترام کنید اینا رو، این به منزله این است که عوض این که من 10 نفر اینجا هستن، بگم آقا زید رو احترام کن، عمر رو احترام کن، بکر رو احترام کن، خلاصه در تعبیر میکنم میگم اکرم هاولای، این انحلاله. یعنی گفته اکرم هاولای حکم این داره که 10 اکرم ما گفته باشیم. این درش حرفی نیست که انحلال در اینجور مورد هست، چون اینا هر کدومی که از اینا مستقله، منتها برای اختصار در تعبیر انسان هاولاید آورده. اینجور مورد اگر باشه انحلال صحیحه، ولی آیا این مواردی که کسی خانه ای رو میخواد بفروشه به یک کسی، این از این قبیل چیزه؟ عوض این که بگم عشر خانه رو به فلان قیمت فروختم، خمس خانه رو به فلان قیمت فروختم، نوبش رو به فلان قیمت فروختم، قیمتی هم که عشرم 1/10 خود خانه نیست، چون خودش ممکنه عشر خانه باشه ولی از نظر قیمت ممکنه 1/10 باشه، یعنی بیش از 1/10 باشه، ممکن 1/10 باشه، ممکنه کمتر باشه، چون یه محاسبه دیگه ای هست از نظر تقویم، ولو از نظر چیز خارجی این جزء 1/10، ولی از نظر قیمت که انحلال که پیدا میکنه به حساب قیمت انحلال پیدا میکنه، خب خود شخص هم گاهی هیچ نمیدونه که چه نسبتی 1/10 قیمت چقدره، چه نسبتی داره 1/10 نسبت به کلش، که اینا نمیدونه. بگیم همه از اینا به منزله انحلاله که شخص راضی است، به منزله که 10-20 نمیدونم عقد کرده باشه، خب یکیش اجازه شد یکی اجازه نشد. ما اینو نمیفهمیم اصلا. میگن عرفاً عبارت از به منزله انحلاله. حالا یه تعبد شرعی شده باشه، اون وقت احیانا یه جایی هم مثلا جنبه انحلال داشته باشه به ندرت، ممکنه یه جای دیگه 2 شیء مختلف را با هم جمع کردن ازش بپرسن خب حالا اگر هر دو نشد چهار امضا نکرد، شما حاضرید که یکی از این اشوی اون مورد امضای شهر بگه؟ بله. اینجا احیانا در بعضی از موارد هست، ولی بگیم خود انشاء، معنای انشاء عبارت از این است که هر جزی از این رو به نسبت جز به کل، اون نم به نسبت قیمت جز و نسبت قیمت کل، من این را عقدای متعدد که انه قرار دادم خلاصه در تعبیر کردم، اینجور نیست ازش. خب حالا اینجوری فرمودن فرق نداره چه مشاع باشه چه غیر مشاع باشه، الان 2 چیز با هم اصلا میخواد بفروشه ازش، یه تیکه تنها رو راهی حاضر نیست را شخص بفروشه. هیچ بگیم حتما معنای این که چون شی مرکبه، این مرکب را چون انسان میخواد بفروشه معناش انحلاله، نه یه همچی چیزی، نه ظهور و عرفی چیزی نداره که ازش دو چیزی میخواد هر دو رو با هم بفروشه، یه قباس یه عبایش میخواد هر دو رو با هم بفروشه ازش، وحدت غرض هم ممکنه داشته باشه که این نباشه، اینجوری نیست که جدا جدا هر کنیم یه غرض خاص مستقل باشه، اینا هیچ ملازمه نداره. خب حالا اینجا میفرمایند این انحلال پیدا میکنه و امضاء جزء چیز هست و صحیحه. و ما به نظر ما اگر انحلال صحیح باشه اونجوری که در جای دیگه خیار در کار نیست. شما 10 عقد کرده بود، شما چیز یکی از اینا رو اجازه کرده، عقدای دیگر هم اجازه نکرد، اون عقدی را که مجازه، این که خیار حاصل نمیشه براش. این خیار تبعوض سبخم باید یه نحوه ارتباطی داشته باشه، باید انحلالی نباشه تا خیار اثبات بشه، الا با انحلال چیزیست مستقل، مطلوب مستقل، به هم هم ارتباط نداره، خلاصه در تعبیر منشأ شده. اینا این خلاصه برای ما جا افتاده نیست. این نه اینا مطلقا میگن، مطلقا میگن بر این که چیز انحلال هست و نتیجتا صحیحه، منتها خیال تبعض داره. نه برای اینه. نه او اگر نباشه قرار اون اشکال دیگه است. نه از اون بابته که ما نمیدونیم آیا عقد برای جز میخواد بفروشه یا کل میخواد بفروشه، اینا قراره، اینا از این بابت نمیگن. اینا یعنی مقصود عرف فهمیده میشه به انحلال، عرفن انحلال فهمیده میشه ولی تبع و سبق هم داره، ما نمیفهمیم اینا رو اصلا چیزش رو. خب اینم یه قسمتی که خب برادر یه جور دیگه این است که از قبیل شرط باشه، از قبیل شرط باشه. آقای خویی می‌فرماید شرطی که فضولی انجام میده و چیز میاد، اجازه که میاد بین مجاز و بین خود عقد اختلاف پیدا میکنه، اختلاف شرطیه. در فضولی شرط کرده، مالک مجیز که چیزه، صاحب ماله بی شرط چیز را امضا میکنه. اینجا ایشون میفرمایند که این تخالف دو صورت داره. یک صورتی را میفرمایند بلا اشکال معامله صحیحه، او این است که فضولی یه شرطی به نفع مالک شرطی کرده باشه. مثال میزنه ایشون، فرمان یه خانه رو فضولی میفروشه و به مشتری شرط میکنه بر این که مثلا یه لباسی هم برای مالک اصلی لباسی هم چیز کنه بدوزه. حالا مالک این معامله اینه که این فروخته مشتری به فلان قیمت، معامله رو بدون همین شرطی که شده قبول میکنه، میگه من همین رو راضیم، اونم لباسم لازمی اون بپوشه. میگه اینجا بلا اشکال یه همچین اجازه صحیحه، برای خاطر اینکه این من له الحق که عبارت از مالک مجیزه، خودش اسقاط کرده حق خودش را و نگرفته از او چیز رو، وان که اون فضولی قرار گذاشته بود اصیل طرف مقابل هم قبول کرده بود، حتی با همین ملتزم من شده بود به اینکه من هنچه کارم لباسم میدوزم، ولی وقتی که این خودش اسقاط حق خودش را میکنه دیگه یخه چیز را نمیشه بگیریم بگیم تو ملتزم شدی به اصیل که لباس بدوزی، برو حتما باید بری برو لباس بدوزی. خب اون گذشت کرده دیگه، بعد از اون الزامی در کار نیست. این یه مرتبه اینجوریه. خب این را هم ما برای ما خیلی روشن نیست. یه مرتبه این است که عقدی واقع شده، اون با یه شرطی فضولی عقد کرده، مالک هم با همین شرط قبول میکنه، بهرن اون بدهکار میشه برای فروش. مالک تفضل میکنه، میگه من اون بدهی که تو بدهکار شدی من اسقاط کردم. خب این در شرفی نیست، اینجا تخلفی بین اجازه و خود چیز نشده، بین اجازه و عقل نشده، مطابق شده اجازه و عقل با چیز، حتی با شرطش هم موافق بوده، بعد از اینکه عقد واقع شده اسقاط کرده. ولی اما اگر نه از اول قبول نمیکنه، نمیخواد او برای بیاد لباس بدوزه به هر دایی، میگه من چیز نیستم. اون هم ملتزم شده با این خصوصیتی که با این چیزی که به ضرر خودشه ملتزم شده و به نفع دیگری است. این تطابق ما بین اجازه و چیز نیست. به چه دلیل این صحیح باشه؟ با اینکه راضی نیست، حالا بر فرض عدم رضا ممکنه راضی نباشه، فرض کنید در ایجاب و قبول هم، حالا این چیز به معنی اجازه و چیز، خانه یه چیزی رو من میفروشم به زید به 1,000,000، او میگه من میخرم به 2,000,000، خب این تطابق ما بین ایجاب و قبول نیست، ولی اون داره تفضل میکنه، من نمیخوام اون او به زحمت بیفته و هر دلیل من حاضر نیستم به 2,000,000 بخرم ازش، اون به زحمت به فشار بیفته یا چجور، اون خودش که 2,000,000 خواسته اینجور بگه. این اگر از اول 1,000,000 اونم یه میلیون قرار بشه بعد اون 2,000,000 بده، خب این یه حرفیست. اما از اول این میگه 1,000,000 اونم 2,000,000، اینا تطابق ما به ایجاب قبول نیست. فرضم این است که رضایت، اگر رضایت رو از خارج احراز کنی اون بحث پیش میاد که آیا بدون انشاء نفس رضا کافیست یا نه، یا اگر اذن فهوا ازش استفاده کنیم که اذن حساب باشه که از اول، که خب این در حقیقت معامله روی مثلا 2,000,000 قرار گرفته یا با اون خصوصیت قرار گرفته، اونا نه. اگر فرض کنید یا رضایت معلق کافی نیست، رضایت راضی نیست، به زیادی راضی نیست، با اون شرط مالک راضی نیست، اونم رضایت اصیل هم با اون شرط، اینا ما دلیل نداریم برای چیز. یا خلاصه این هم اینجور مسلم فرض کردن، چون اونی که نتیجه میگیره اسقاط حق در جاست که بعد از اینکه معامله اجازه تطابق پیدا کرد، اجازه و با عقد مطابق شد، حق پیدا کرد، حقش اسقاط میکنه. اما از اول زیر بار این نرخ برای این حقی پیدا نکرده که مقتضی بوده برای پیدا کردن حق، نه به فعلیت پیدا کرده ازش، اون ما دلیل نداریم بر صحتش. اینم یه صورت. یه صورت عبارت از این است که شرط فضولی که شرط میکنه، شرطی میکنه بر علیه مالک و به نفع اصیل طرف مقابل. چی؟ حالا من اجازه میده آقای خویی رو بعد کلام شیخ هم بعدن بحث میکنیم اون رو. حالا من چیه؟ اونو کاری ندارم، من عرض کردم الان کلام آقای خویی رو میخونم بحث شیخ رو بعدن بحثون دیم. شیخ نمیدونم نداره ازش، من که نگفتم در کلام شیخ هست، کلام آقای خویی رو عرض میکنم که ایشون اینو داره، من بحثم با آقای خویی راجع به مسئله. و یه مرتبه این است که به ضرر مالک مجیز عاقد فضولی و به نفع اون اصیل شرط میکنه، به تعبیر آقای خویی خانه رو که میفروشه، اون وقت میگه به شرط این که مالک یه نواسی بدوزه برای مشتری ازش به ضرر مالک و به نفع او. اینجا بعد چیز میاد، خود مالک اجازه میده عقد و بدون شرط میگه من فروش خانه رو حاضرم به همون قیمتی که اونتر فضولی فروخته، ولی نه اینکه من لباس بدوزم برای مشتری، او رو حاضر نیستم. شیخ میفرماید که این باطله. بعد آقای خویی میفرماید علت این که چرا باطله، چرا در باب جز صحیحه، چون در باب جز انحلال عرفن و ثمن تقسیط میشه روی اجزا. مثلا برای نصفش، مثلا نصف پول، البته گاهی هم تفاوت میکنه، تناسب قیمت هایی که نسبت اجزا نسبت به کل داره، تقسیطی هم به اون نسبت تقسیط میشه در اجزا، روی خود جز جز پول میره. اما در باب شرایط، شرط منشأ مرغوبیت یا غیر مرغوبیت خود اون شیء مشروط میشه، شرطی که میکنن. پول روی ثمن تقسیط نمیشه روی شرط و مشروط، یعنی یه تیکش مال اون شرط یه تیکش مال مشروط. مثلا یه چیزی رو میخره، میگه شخصی رو میخره، عبدی رو میخره، میگه به شرط الکتابه. اینجا جنبه کتابت سبب میشه برای اینکه خود عبد قیمتش میره بالا، نه اینکه تقسیط میشه مثلا نصف پول مال کتابت، نصف پول مال خود عبد. نه، کل چیز مال عبد، کل پول مال عبد. اون شرط سبب میشه این ارزش مشروط میره بالا. گاهی هم ممکنه یه شرط ضرری باشه، اون مشروط بیاد پایین قیمتش ازش، اینا به نفع یکی باشه، ضرر یکی از اینا. خب چون تقسیط میشه، تقسیط نمیشه، بنابراین اونی که مورد رضاست و قرار بسته شده مباین با اون شیء، اونی که به حساب مورد اجازه قرار گرفته، عقد و اجازه با هم تخالف دارن، تقسیط نمیشه و انحلال پیدا نمیکنه. این نظر شیخ. ولی میفرماین آقای نائینی شیخون الاستاد، ایشون میفرماید که شرط از اینجوری نیست که تخلف شرط، اگر تخلف پیدا کرد بین اجازه و عقد در شرط بشه باطل. نه، شرط تعلیق نیست. اگر تعلیق بود که بیعی شخص میخواد بفروشه، تعلیق میکنه به شرطی که لباسی هم مثلا این مالک بفروشه برای بدوزه برای مشتری، تعلیق اگر باشه، خب این عقد باطل خواهد بود، چون بل اتفاق تعلیق موجب بطلان عقده. و تخلف شرط، همه از این آقایون دارن که تخلف شرط اگر تعذر پیدا کرد، یا تعذرم پیدا نکرد، اختیاری بود تخلف پیدا کرد، موجب بطلان عقد نیست. این علتش هم این است که تعلیق نیست، چون اگر تعلیق شد، اگر معلق علیه اولا باطله، باطلم اگر نبود صحیح هم بود، اگر معلق علیه واقع نشده بود، باید قهرن تحقق عقدی واقع نشده باشه. با اینکه عقد را چه معلق علیه حاصل بشه چه معلق علیه حاصل نشه، حالا کل تقدیرین عقد را صحیح میتونن و موجود بطلان قائل نیستن. این کاشف بران که تعلیق نیست، بلکه چیه؟ شرط التزامون فی التزام. یک التزام بیعی داره که غیر معلق. شخص ملتزمه این خانه رو بفروشه در مقابل فلان مقدار مال، تعلیقم نداره. یه تعلیق دیگه، حالایی که ما ملتزم هستیم به این تعلیق موضوع قرار میگیره برای یک التزام دیگری. دیگه حالا که ما التزام پیدا کردیم این خانه رو در مقابل فرض کن چند میلیون بفروشیم، یک تعهد دیگری روی اون تعهد که اون تعهد اول موضوع برای تعهد دوم قرار میگیره. تعدد التزامین برای شخص هست. موقتاً اگر یکی از این التزام ها رو امضا کرد، همون اصل بیر رو امضا کرد، عدم امضا التزام دوم ضرر به بطلان اون امضا اول نمیرسه. تعذر شرط هم موجب بطلان معامله نخواهد بود، چون تعلیق نیست تا موجب بطلان بشه. این مطلب آقای خوی اینجا بحث مفصلی میکنه، بحث مفصل دیگری رو در کتاب الاجاره ایشون دارن که با همین بحثی که اینجا دارن میکنن فرق داره، اونجا کامل تره به نظرن تا اینی که اینجا دارن. اونم اگر آقایون نگاه کنن یعنی بد نیست.